حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
یه سلسله مسائل است که اصل زمان و مکان طرز تفکر را عوض میکند. مثلا قبلا فتوای علما این بود، البته بعضی هم نظر شریفشون شد همین باشد، که اگر کسی محتاج به مکان بود یا تهیه جهیزه برای فرزندش بود، مسکن برای فرزندشون بود، این پولها را جمع بکند یک جا، بعد بخواهد جهیزیه تهیه کند یا مسکن تهیه کند، باید خمسشه بده چون سال میگذرد. ولی اگر وسائل و مساله ساختمانی را به تدریج بخرد، امسال بخشی از این مساله را بخرد، آینده بخشی دیگر رو، و به تدریج مساله ساختمانی را بخرد، بعد بسازد، چون هزینه شده است خمس ندارد. این فتوای رائج علما در باب خمس. اما الان یک کسی که خودش مستأجر است، اینا رو کجا بگذاره؟ این مساله ساختمانی رو کجا بگذاره؟ این هیچ چاره نداره من که پول تو بانک باید بذاره. میگه الان ممکن است کسی برای جهیزیه فرزندش تهیه کنه، خودش چند تا اتاق اجاری داره، یا در یه اتاق تنگی نشسته اونجا مساله ساختمانی فراهم بکنه. این اگر پول رو در یه جای بگذاره، بذاره بانک، یا پیش کسی بذاره، یا پیش خودش نگه بذاره، نمیشه گفت که این چون هزینه نشد خمس داره. نخه، این هزینه است. الان در این زمان ساده ترین راه هزینه اینه که این ذخیره بکنه برای یکی خونه تهیه کنه یا جهیزیه فرزندش. اون وقت که میگفتن اگر کسی تهیه بکنه، مصرف بکنه، خمس ندارد، و اگر پول رو ذخیره بکنه یه جا بخره خمس دارد، اون روز گذشت. اون زمان حکم شرعی اصولا اینجور بود، در غیر از این فقیه برداشت ندارد. لذا زمان و زمین خیلی فرق میکند، عصر خیلی فرق میکند.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
با استاد فلاح‌زاده گفتگو میکنیم درباره موضوع خمس و سوال‌های مربوط به این موضوع رو در زلال احکام خدمت ایشون مطرح میکنیم. جناب فلاح‌زاده رو فرمودید که این آذوقه‌ای که مونده، برنجی که مونده، سال خمسی هم فرا رسیده، از منفعت کسب اینا خریداری شده. به هر حال یه مبلغی رو باید برای اینایی که اضافه اومده سرجم در نظر بگیره. به عنوان خمس، یعنی در حقیقت اگه حساب کردید 1,000,000 تومان از اینا تو خونه مونده، 1/5 این رو به عنوان خمس باید بپردازه.
بله.
گاهی ممکنه این چیزایی که خریده به خاطر وضعیتی که از نظر اقتصادی تو کشور هست، یا ممکنه در گذشته بوده، یا ممکنه حتی در آینده پیش بیاد، ارتفاع قیمت خیلی محسوس باشه.
بل.
مثلا برنج رو خریده ابتدای سال کیلوی 100 تومان، 6 ماه بعد، 7 ماه بعد، به دفعه اون کیلویی 20,000 تومان 30,000 تومان رفته روش.
حالا انشالله امیدواریم که پایین در بیاد.
انشالله. بله. حالا اگر این سوال هست، یا حتی ممکنه اجناسی که برای آذوقه تهیه شده از محل اون یارانه‌ای که بهش پرداختن، یا حتی ممکنه جنسی رو بهش داده باشن، یه مبلغ خیلی ناچیزی پرداخته باشه، اینا رو وقتی میخواد حساب کتاب کنه چطوری باید باشه؟ چه قیمتی رو در نظر بگیره؟
ولی اینم سوال خوبی است. در پی اون مطالبه که عرض شد، خیلی هم میپرسن، میگن که آقا حالا مثلا ما اون مبلغ خریدیم الان گران شده است، یا نه اصلا این مبلغی رو یه سهمیه داشتیم ارزونتر به ما دادن، الان قیمتش بیشتره، به چه قیمتی؟ اگر شما از درآمد خودتون به قیمت متعارف بازار خریدید و الان گران شده است، معمولا گرانی الان اینجوری نیست که اینا ارزش بیشتری پیدا کرده باشد، بلکه افت ارزشی مال اون پوله، پول افت ارزشی پیدا کرده است، و این خلاصه به اصطلاح میگن که گران شده است، در حالی که گران به معنای واقعی نشده است و چیزی هم بر این افزوده نشده. الان اگر طرف بخواد بره بخره، همون مبلغ روز رو باید بدن و همون اندازه هم برنج بهش میدن.
بله.
در جواب باید عرض کنیم که نگاه کنید، اگر من 5 کیلو برنج داشتم، خمس بهش تعلق گرفت، 1 کیلوش از من نیست.
بله.
4 کیلو از منه. خب یا این 1 کیلو رو باید بپردازم یا قیمتی که بشه 1 کیلو از این برنج در بازار تهیه کرد، ولذا جوابش دقیقا مشخصه، به قیمت روز محاسبه می شود.
بله.
اما اگر یه بخشش یارانه ایست یا کلن یارانه ایست، یعنی بله پولی از ما نگرفتن مثلا، اینجا دو نظر فقهی است نسبت اون بخشی که ما پول ندادیم. برخی از مراجع معظم تقلید میگن که این هدیه است و ولو هدیه دولت و حکومت باشه، این خمس نداره. اما بسیاری از مراجع معظم تقلید هم نظرشون این است که نه، این فرقی نداره با اون چی که خودمون تهیه میکنیم، یعنی اینم یه نحوه درآمد است، لذا اونی که اضافه آمده است به قیمت فعلی کلش خمس دارد، که اینم از مواردی است که افراد باید طبق نظر مرجع تقلید خودشون عمل کنن.
بله، خیلی متشکر از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده. یکی از سوالای خیلی مهم در بحث منفعت،
بله،
و خریدهایی که به مرور خانواده ها انجام میدن به ویژه الان تو این شرایط اقتصادی خیلی متداول هست، اینه که جهیزیه‌ای که برای دختر خانم ها خانواده میخوان تهیه کنن به مرور در طی چند سال این پیش میاد.
بله.
یعنی کمتر خانواده رو منو سراغ داریم بتونه یک جا بره خرید.
بله.
در طی چندین سال وسیله ها رو میخرن، کنار میگذارن که بتونن یک زندگی آبرومندانه رو برای دخترشون تدارک ببینن. با توجه به اینکه از محل کسب درآمد و اون منفعتی که دارن،
بله،
اینا خریداری میشه و در طی سالیان متناوب این کار صورت میگیره، بفرمایید که خمس اینا چگونه است؟ آیا باید خمس بپردازن یا نه؟
ولی اینم باز همچنون که اشاره کردی جز سوالای متعارف هست و وضعیت متعارف زندگی امروزی جامعه ما.
بله.
گرچه خب در برخی از بلاد و حتی برخی از شهرهای کشور ما هم مسئله برعکسه، اما حالا اون چی که متداول هست جهیزه برای دختر تهیه میکنن که موقع ازدواج خلاصه به خونه ببره. این هم فتوای مشهور فقها ها این هست که اگر شخص یک جا نمیتونه اینا رو تهیه کنند و همچنین متعارف این است که خورد خورد تهیه کنند، مثلا حالا جاهایی هست که اگر این جهیزه رو خورد خورد تهیه نکنند خواستگار نمیاد، چون که خلاصه آشنایان، بستگان، همسایگان اینا اطلاع دارن، وقتی سوال میکنن میگن هیچی نداره، هیچی براش نخریدن. مثلا اگر متعارف این هست و طرف هم یک جا نمیتونه خریداری کنند، اینا فقها ها میفرمان اون چی که خریداری شده از خمس ندارد. اما اگر نه، متعارف محل این نیست و شخص هم آینده میتونه یک جا خریداری کند، دقت فرمودید،
بله،
اگر خریداری کرد و انبار کرد برای آینده، این خمس دارد.
خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده با توضیحاتی که خیلی صریح و شفاف هست در پاسخ به سوال ها میفرمایید، و همینطور از شما شنوندگان خوب رادیو معارف که با ما بودید، مباحث رو شنیدید، انشاءالله که استفاده کرده باشید، از شما هم ممنونیم. از لطف و عنایت همه شما بزرگواران که ما رو از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نکنید هم سپاسگزاریم. دوستان گرامی، همراهان خوب رادیو معارف، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که انشاءالله خدمت استاد فلاح‌زاده باشیم و زرار احکام دیگری رو تقدیم کنیم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه زلال احکام رو تقدیمتون کردیم و نکته های حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده رو درباره احکام شرعی و به صورت خاص حکم شرعی خمس شنیدیم، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 12:10 جمعه 12 اسفند ماه 1401 شمسی، 10 شعبان المعظم 1444 هجری قمری و هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر مقدس قم، 12:18 و اذان ظهر به افق تهران 12:16 است. انشالله امروز هم طبق روال جمعه‌های گذشته به صورت زنده خطبه‌های نماز جمعه تهران رو تقدیمتون خواهیم کرد که به محض شروع شدن به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم رفت و خطبه‌های حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد رو به اتفاق خواهیم شنید.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
دوستان، روز جمعه است و روز برگزاری نماز با شکوه و دشمن شکن جمعه. در فضیلت نماز جمعه همین بس که سوره‌ای در قرآن به این نام اومده و در اونجا صریحاً مؤمنان رو به حضور در نماز جمعه دعوت کردن. در آیه 9 از سوره جمعه اومده: ای کسانی که ایمان آورده اید، چون برای نماز جمعه ندا در داده شد، به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید، اگر بدانید این برای شما بهتر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم درباره فضیلت و اهمیت نماز جمعه می‌فرمایند: هرگاه مؤمنی به سوی نماز جمعه حرکت کند، خداوند دلهره‌های روز قیامت را برای او کاهش می‌دهد و به سوی بهشت راهنمایی‌اش می‌کند.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه. هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یک بار دیگه به اطلاع شما شنوندگان محترم میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران 12:16 است و انشالله به محض آغاز خطبه های نماز جمعه این هفته که حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد ایراد خواهند کرد، به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه محل برگزاری نماز جمعه خواهیم رفت و این خطبه ها رو خواهیم شنید. ساعت 12:14 است.
سبحان الله 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.
نماز جمعه نمودی از اقتدار مسلمونا به شمار میاد. شرکت گسترده در این همایش کم نظیر نشون دهنده توجه به شعائر الهی و مایه امیدواری مؤمنان و البته ناامیدی دشمنانه. در صدر اسلام منافقان علاوه بر کارشکنی ها و تبلیغاتی که برای فروپاشی حکومت اسلامی انجام می دادن، از حضور در نماز جمعه هم خودداری می کردن. ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از این نقشه شوم پرده برداشتن. این توطئه رو آشکار کردند و شرکت در نماز جمعه رو ملاک و معیاری برای شناخت مؤمنان از منافقان دونستند. اون حضرت همیشه مسلمونا رو به شرکت در نماز جمعه تشویق می‌کردند و برای ترغیب اونها به شرکت در این فریضه الهی و بهره‌مندی از آثار دنیوی و اخرویش این طور می‌فرمودند: می‌خواهید بدانید اهل بهشت چه کسانی هستند؟ کسانی که گرما و سرمای شدید مانع حضورشان در نماز جمعه نمی شود.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم الهی یا الهی یا الهی یا عظیم.
گوشه و کنارگاهی گفتمی شد که فلانی نماز جمعه نرو، شاید خطر داشته باشه، پیش آمده ناگواری بشه. یه همچو سنت بزرگی که چشم دشمن را کور میکنه، خون نمیشود برای این که یکی را ترور کنند و بکشند ترک. باید این نماز جمعه ها با شکوه هرچه تمام تر منعقد شود و برپا شود. گو 50 نفر از امثال بنده را هم در همین مسجد ترور اهمیتی نداره. شما بروید سراغ اصل مقصد، شما بروید سراغ اسلام، سراغ دین، سراغ قرآن.
یا الهی یا کریم الهی یا الهی یا الهی یا عظیم یا الهی یا الهی یا الهی.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم صلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم از نماز گزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر می کنیم همکنون توجه نماز گزاران و شنوندگان محترم شبکه های رادیویی تهران و معارف را به خطبه های نماز جمعه تهران از محل مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید. بفرمایید آقا بفرمایید خیلی متشکر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما برادران خواهران گرانقدر نمازگزاران عزیز ملت شریف و بزرگوار را به تقوای الهی توصیه می کنم. امیدوارم در پرتو عنایات خدای متعال در این ماه با عظمت که آستانه ورود به ماه رمضان المبارک است، خداوند سبحان به حقیر و شما بزرگواران نعمت آراستگی به این گوهر گرانبها را در اندازه ای که خدای متعال اراده نموده است عنایت بفرماید. فردا روز میلاد شخصیت فرزانه است که وجود مبارک و مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در توصیف این جوان برومند آراسته به عالی ترین مدارج معرفت و تقوا و کمالات و فضائل انسانی فرمودند: اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا. وجود مبارک حضرت علی اکبر علیه آلاف و تحییت و سلام به معنای واقعی کلمه یک الگو برای جامعه بشری، آحاد مردان و زنان، به ویژه جوانان تربیت یافته در مدرسه قرآن و اطرت. او در فضائل و کمالات اخلاقی چهره زیبا، دلربا و آسمانی، سخن دلنشین و کلام متقن پیامبر عظیم الشأن اسلام را به نمایش می‌گذارد. کاملترین نماد و مظهر کمالات و سجایای اخلاقی شخصیتی بود که خداوند سبحان در توصیف او فرموده است: انک لعلی خلق عظیم. اگر می‌خواهیم با سخن پیامبر عظیم الشأن اسلام، با منطق رسول مکرم، با سجایای اخلاقی این شخصیت استثنایی تاریخ حیات بشر آشنا شویم، باید شخصیت حضرت علی اکبر علیه السلام